بهترین تولید کننده یخچال تو خودم استانه تو کشور استان البرز. میدونستین کرج بزرگترین تولید کننده یخچال تو کشوره؟ صادرات به نظرتون داری؟
نمیدونم.
اصلا تولید یخچال رو تا حالا دیدید مستندش رو جایی تلویزیون چه میدونم؟ خب خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بله، استان البرز بزرگترین استان در حوزه تولید 25 میلیون دلار یخچال فریزر صادر میکنیم به کشورهای همسایه که چیزی حدود 85% یخچال فریزرهامون برای سوریه و عراق هست. ولی مشکلی که متاسفانه حالا ایشون هم در گفتگو تو بخش گذشته بهش اشاره کردم، بحث پلتفرم هایی هستش که خود وزارت سمت و اهالی فعال در حوزه صنایع لوازم خانگی بهش اشاره میکنن که در فناوری های نوین ما بهش احتیاج داریم و همچنین پلتفرم های جدید فعال در حمایت پایدار از صادرات که میتونن ارزآوری خوبی داشته باشن، ولی متاسفانه اونطور که باید شاید حمایت نمیشه. و مطلب مهمی که مشکل تولید کننده های ما که شاید خیلی تولید با کیفیتی نمیتونن داشته باشن به علت اینکه باید قیمت تمام شده شون پایین باشه و با توجه به فضای رقابتی که تو بازار لوازم خانگی دارن بتونن رقابت بکنن، مشکل تامین مواد اولیه هست، بحث پتروشیمی هاست که فعالان این حوزه معتقدن که نباید ما این قیمت رو بالاتر از قیمت جهانی تهیه کنیم که همین آسیب میرسه هم به تولید کننده هم به مصرف کننده که گله میکنه چرا حالا اون محصول با کیفیت نیست. درود بر شما، اینجا پنجره اقتصاد و امیدواریم که بیشتر از این فناوری های جدید در حوزه یخچال و فریزر تو لوازم خانگی ایرانی ببینیم. مردم شب راغب باشن که جنس ایرانی با کیفیت رو تهیه کنن و اینقدر تولید کننده های ما خوب بدرخشن که بتونن یکی از اون تولید کننده های خوب و صادر کننده های بزرگ در دنیا باشن. ارادتمند شما لیلا علاقه‌مند.
خب بخش گزارشی رو شنیدیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر مد نظرتون هست که در خصوص موضوع خاصی ما گزارش تحلیلی تهیه بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. کشور ما جزو 7 تولید کننده برتر طلا و جواهر در جهان. تولید طلا و جواهر ارزش افزوده و اشتغال زایی به همراه خواهد داشت و طلا و جواهر تولیدی در ایران قابل رقابت با سایر کشورها در سطح دنیاست. در خصوص توانمندی های تولید و صادرات طلا و جواهر گفتگو می کنم با جناب آقای سید حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر. جناب شفایی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب شفایی.
خواهش میکنم.
خب بفرمایید که ما چه تعداد کارگاه ساخت طلا و جواهر در کشور داریم، چه تعداد شاغل هستند در این حوزه؟
به نام خدا عرض ادب و احترام عرض شود که ما حدودا بالغ بر 10,000 واحد تولیدی در کشور داریم در
بله.
تولید طلا و جواهر و بالغ بر 70,000 واحده سنفی داره مجوز در کشور داریم.
بله.
عرضه تولید تو عرضه
دقیقا. چه ظرفیت هایی برای تولید طلا و جواهر در کشور وجود داره که هنوز فعال نشده؟ چه پتانسیل هایی داریم ما در این زمینه؟
ببینید واحد های تولیدی ما از نظر کیفیت در سطح بسیار بالایی هستند، در سطح بین المللی هستند و محصولاتش رو رقابت میکنه با کشورهای صاحب نام.
بله.
همینطوری که شما فرمودید ما جز 7 کشور تولید کننده در صنعت مصنوعات طلا هستیم در دنیا. پتانسیلی که کشور ما داره بحث نیروی انسانی و بحث انرژی هستش و توانمندی که ما داریم در حوزه تولید متاسفانه از نظر ساختاری هنوز اونجوری که باید شاید سازمانهای مختلف و عرض کنن که دولتی اون حمایت بایسته و لازم رو از این صنعت نکردن و اگر اون حمایت بایسته و شایسته انجام بپذیره در تأمین مواد اولیه، در کنند که در تحصیل معضلات و موانع تولید الان خصوص صادرات ما هم در داخل کشور بسیار توانمندتر خواهیم شد و هم در خارج از کشور جهت صادرات و اشتغالی و ارزآوری.
خب اشاره به صادرات کردید، نحوه صادرات طلا و جواهر چطوره؟ چه فرایندی داره و چه مجوزهایی رو لازم داره؟
ببینید متاسفانه ما توی صادرات الان دو تا مشکل داریم. یکی اینکه توسط آمریکا از زمان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گذشته ما از تحریم فلزات گرانبها شدیم.
بله.
و از مبدا ایران صادر کردن به خیلی از کشورها که اون تحریم ها رو رعایت کنن ما دچار مشکل هستیم. و یک سری از قوانین و بخشنامه و آینامه هایی که مراحل صادرات رو در کشور خودمون باید طی کنه انقدر در سوپاگیر هستش که اصلا به نوعی میشه گفت اصلا ما الان در حال حاضر صادراتی آنچنانی که باید شاید نداریم.
بله.
و این لازمش این هستش که گرچه یک اتاق فلزات گرانبها در فرودگاه بین‌المللی ایجاد شده توسط وزارت صنعت معدن و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران، ولی خب هنوز عملیاتی نشده و بیشتر از اون اتاق فلزات جهت واردات شمش‌های که بابت تعهد ارزی بحث از صادرکنندگان صنایع دیگه متعهد شدن داره استفاده میشه و امیدواریم که با تیم جدیدی که در صنعت معدن و سازمان‌های مرتبط فعالیت میکنن انشاءالله بتونیم این موضوع صادرات رو حداقل از نظر موانع داخلی برطرف
کنیم. اشاره به قواعد و مقررات داخلی کردین، حالا غیر از این موردی که گفتید چه قواعد و مقرراتی باعث میشه که مانع صادرات بشه در خصوص طلا؟
ببینید همسو نبودن سازمانهای مرتبط، مثلا بانک مرکزی باید یک سری مجوزها رو صادر کنه.
بله.
بعد گمرک جمهوری اسلامی بعد اون مجوزها رو اصلا که تایید کنه، صنعت معدن بعد یه سری مجوزها رو صادر کنه، اداره استاندارد بعد یه سری مجوزها رو صادر کنه بابت عیار مصنوعی که میخواد صادر بشه. اگر این سازمان ها به نوعی بتونن توی اون اتاق فلزات گرانبها تجمع بشن و بتونن که نظراتشون رو همونجا در آن واحد ارائه بدن، و اگر اینکه یه کارگروهی شکل بدن که هر کارخونه‌ای که میخواد محصولی رو صادر کنه قبلش اعلام کنن، برن تو کارخونه محصول رو رصد کنن، تمام نظارت رو انجام بدن، پولم بشه، بعد دیگه صادر کننده راحت بتونه بره اون رو صادر کنه، نه اینکه بخواد چندین مراحل رو بزن اون از این سازمان به اون سازمان از اون نداره به این نداره و در نهایت هم ببینه که فرصتی که تعهد داده بابت تحصیل اجناسش به کشور سالس از زمان بگذره دیگه قطعا اون استقبال با اون معقولیت رو نخواهد داشت، سفارشی که گرفته دیگه اون جایگاه خودش رو دست میده.
بله. یک موضوع دیگه ای که از جناب شفایی، کشورهای مختلف خب طلا رو با عیارهای متفاوت در بازار خودشون عرضه میکنن، چه سازوکاری وجود داره در این خصوص؟ الان ما بخوایم به کشور مختلف صادر هم بکنیم طلای 18 عیار باید صادر بکنیم الزاماً؟
خیر، بالا این موافقت های در صنعت معدن و اداره استاندارد صورت پذیرفته که طبق سفارش، اگر سفارش داشته باشین ثبت سفارش باشه، برای صادرات همون کشور بر اساس عیاری که متقاضی هستش داده میشه، ولی بعد روش حک بشه چه عیاری هستش.
درسته. یه موضوع دیگه ای هم که حالا توی این صنف شما به نظر میاد اینه که موضوع خارج شدن طلا از کشور انگار یه سری حساسیت ها داره، یعنی شاید خیلی حاکمیت مایل نیست انگار که طلا از کشور خارج بشه، ولی خب وقتی طلا به صورت خام میاد تو کشور روش کار میشه، ارزش افزوده پیدا میکنه، باعث اشتغال زایی میشه، خب چه اشکالی داره به صادر هم بشه و باعث ایجاد درآمد و اشتغال در کشور بشه؟
اصلا نه اینطور هم نیستش که حاکمیت مخالف باشه با صادرات مصنوعات، اتفاقا موافق هست.
بله.
یه سری قوانین دستوپاگیر و بخشنامه آینامه هایی که منسوخ شده این مشکلات رو به وجود آورده، وگرنه من اگر تولید کننده ما صادرات انجام بده تعهد میده که بر عوضش یا شمش رو وارد کنه یا ارزش رو وارد کنه. توجه فرمودید؟
درسته.
یعنی اینجوری نیستش که طلا خارج بشه دیگه برگشتی نداشته باشه،
به همون میزان طلا وارد کشور میشه.
بله، به همون میزان طلا یا ارزش وارد کشور میشه. خب الان هم خیلی راحت‌تر عنوان کردن که آقا مثلا هر صادرکننده نه تنها در صنعت معدن، تو حوزه‌های دیگه غیر از فلزات و فولاد این همه شمش وارد کشور میشه، عزیزان ما تجار هستن که صادرات انجام میدن در حوزه‌های دیگه، تمام عوض اون تعهد ارزش اون شمش وارد میکنن. طلا هم همینطوریه، هیچ فرقی نمیکنه. ما فقط یه بحث داریم که تو حوزه فلزات گرانبها صادراتشون مازی مقدار تحریم هستیم، اونا یه مقدار ما رو به سر مشکل کرده تو خیلی از کشورها. یه بحث این بوروکراسی اداری هست که در کشور ما هنوز بعد از چندین سال که ما داریم جلسات شرکت میکنیم، چندین میز طلایی که برگزار شده، متاسفانه هنوز نتونستیم بخشی که مربوط به داخل هست رو برطرف کنیم. حالا اون بحث تحریم هاست به کنار.
بله، حالا بجز مواردی که عنوان کردید، دیگه این تولید طلا و جواهر در کشورمون با چه مسائل و مشکلات دیگه ای دست می‌گیره؟
ما دو تا مورد داریم. بله. این جا داره که من اینجا عنوان کنم. یه بحثی که صنعت طلا و جواهر از دیرباز در کشور ما یک صنعت تاریخی بوده و مردم عزیز به عنوان مصنوع، به عنوان زیور و به عنوان سرمایه خریداری میکردن. تو خانواده های ما، مادران ما، مادر بزرگان ما، خود شما استحضار داریم.
بله.
متاسفانه دو معقوله باز شد که به صنعت تولید ما آسیب جدی وارد بشه. یک بحث این عرضه این همه سکه توسط بانک مرکزی و شعباتی که بابت این ارائه اینها تو بازار ایجاد شده و مجوزها و متاسفانه خود آسیب هم گرفتن، این همه تعداد سکه فروشی باعث شده که بنای صنعت طلا و جواهر آسیب ببینه، چون ایشون اشتغالزایی در این حوزه نداره.
بله.
اخیراً هم با موضوعی که ما مواجه شدیم و متاسفانه این خطرناک هم هسته، این پلتفرم های فروش طلای آب شده هستش.
بله.
اینها اصلا در هیچ جای دنیا، من عرض کنم خدمت عزیزالی و مردم عزیز، هیچ جای دنیا ما طلایی به نام طلای آب شده نداریم. همه جای دنیا مراکزی هستن که شمش های استاندارد رو عرضه می کنن، اون هم به چرخه صنعت طلا و جواهر کشورشون، نه به مردم عادی.
بله.
و طلا های دست دوم جمع‌آوری میشه، ریفاینری میشه، تبدیل به شمش میشه. این که مواد اولیه رو ما بخوایم بیاریم به مردم عزیز واگذار کنیم و بفروشیم، هم آسیب صنعت، هم آسیب خود مردم، چون هیچ نظارتی بر طلاهای آب شده و مرد خصوصی طلاهای فرما که مثلا میگن با 40,000 تومن 50,000 تومن هر میزان طلا بخر و تحویل بگیر اصلا قابل اجرا نیست. مثلا با 40,000 تومان چقدر مگه میشه طلا رو تحویل داد؟ اصلا میشه اندازه ارزن نظارت رو عیارش بود؟ هیچ کس هم نظارت نمی کنه بر این. اداره استاندارد هم اصلا عنوان کرده که ما هیچ نظارتی بر طلاهای آب شده و این پلتفرم ها نداریم. من نخواهم داشت. اداره استاندارد فقط روی مصنوعات نظارت میکنه.
بله.
و عیارسنجی میکنه. این زبان اگر پیش داره، متاسفانه آسیب جدی به مردم عزیز وارد میشه، آسیب جدی به صنعت ما وارد میشه. ضمن اینکه ما تقریبا 10 روز پیش در خدمت وزیر محترم احساس وزاره جناب آقای همتی بودیم، اونجا هم به این معقوله پرداخته شد و یک فرصت 50 روزه دادن که این پلتفرم‌ها در مورد صنعت بدن تصویر نهایی بشه. اونجا هم ما اظهار مخالفت کردیم که اصلا چه دنیا با این سیستم اصلا طلا رو در اختیار مردم قرار نمیدن. با فروش طلای مصنوعات در قالب پلتفرم ها در قالب آنلاین هیچ مشکلی نیست با نظارت هایی که انجام میشه، ولی طلای آب شده باشن اصلا در اعتبار نمیشه به مردم عرضه بشه.
این پلتفرم ها الان از کجا مجوز میگیرن که فعالیت میکنن؟
متاسفانه یا خوشبختانه یک اتحادیه تشکیل شده به نام اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
بله.
و این همه طیف گسترده ی اتحادیه‌های تو همه سنو برای فروش آنلاینشون بعد از این اتحادیه مجوز بگیرن.
بله.
اینکه تخصص تو هر حوزه ای نداره.
نداره طبیعتاً.
خب.
بله.
بعد اینکه حالا من بیان که بگیم ما هم مثل دنیا بیان فروش آنلاین رو رواج بدیم تو همه حوزه‌ها، برخی از صنایع تخصصی هستن و استراتژیک هستن و پشتوانه و سرمایه ملی هستن.
بله.
ما نمیتونیم بیاییم برای فروش طلای آب شده تو قالب پلتفرم و این فضاهای مجازی عرض کنم که یک اتحادیه مجوز صادر کنه، هرچند هم قانونی.
ده.
بعد من نوعی این مجوز رو بگیرم برم در سطح شد کلی تبلیغات انجام بدم و مردم هم دنبال این هستن که پولشون اون نوسانی که میخوره اون عرض کنم که سرمایه‌شون رو حفظ کنن دنبال این بحثی هستن که این سرمایه‌شون بتونه یه جایی
از هر طریقی حفظ. اتفاقا جناب شفا امروز من تابلوی خیلی بزرگی رو دیدم مربوط به یکی از این سایت ها بود که به این شکل فروش انجام میدن.
بله.
یک اشاره‌ای هم به 16مین نمایشگاه طلا و جواهر بکنیم. این نمایشگاه کی قراره برگزار بشه و چه برنامه‌هایی درش پیش بینی شده؟
من که خب نمایشگاه طلا و جواهر 16مین نمایشگاه طلا و جواهر سنگ‌های قیمتی ساعت نقره و صنایع وابسته توسط استادی تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا جوان و نقره سنگ‌های قیمتی ایران با همت اعضای هیئت مدیره و اتحادیه‌های همکار و انجمن‌های همکار ان شاءالله برگزار میشه در سایت نمایشگاه ایران مال. و عرض کنم که 3 تا سالن پوشش تحت پوشش رفته بالا با 30,000 متر مربع و ما در این نمایشگاه از افسانه‌نگارات کشور در این نمایشگاه حضور دارن به عنوان مشارکت کننده و پورتفولیو از معادن بگیریم تا تولید و همچنین آموزش و عرضه. و عرض کنم که نمایندگانی از 6 کشور حضور دارن، کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، عرض کنم هند در حوزه ابزارآلات و ماشین‌آلات و نمایندگانی هم به عنوان هیئت تجاری ان شاءالله ما در خدمتش خواهیم
دارم. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب.
دعوت میکنیم از همه عزیزان، همه مردم عزیز انشالله از 15 تا 19 از ساعت 12 تا 9 شب در خدمتشون هستیم بابت نمایشگاه طلا و جواهر ایران مال، نمایشگاه تهران، بزرگترین رویداد طلای کشور.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم جناب آقای شفایی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای سید حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
ساعت 14:45 و شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. حفظ محیط زیست و تولید پاک از موضوعات بسیار مهمه. یکی از راه‌ها برای حفظ محیط زیست استفاده از مواد اولیه بازیافتیه. علاوه بر این تولید از مواد بازیافتی یک فرصت اقتصادی مهمه. خب یک بخشی رو همکارانم در این خصوص آماده کردن که با هم میشنویم.
مواد بازیافتی یا وسایل دورریزی که می توانند با ایجاد خلاقیت تبدیل به یک کسب و کار شوند.
اینم قاشقایی بودش که اضافه بود توی خونه بود، مادرمون گفتش بریزیم بیرون. و
مثل حرفه‌ای که این کارآفرین به آن مشغول است،
این میل بادومه که ماشینه با چیدمان کنار هم به یک ساعت بشه،
کاری که مقدمات آن از نوجوانی چیده شده است.
15 سالگی را شروع به کار فعالیت مکانیکی کردم، بعد رفتم توی رشته هنری بازیافت.
او از اولین دست ساخته اش میگوید که انگیزه ای شد برای کارش.
یه ساعت بود با دیسک کلاج ماشین بود، یه موتور ساعت گذاشتم پشتش، بعد یه خورده حالا واشر بندی کردم شد یه ساعت، گذاشتیم به دیوار مغازه و کارگاهمون، هر کم میاد چقدر قشنگه، چقدر جالبه. قیمتی که اون موقع فروختم 150,000 تومان بود که 150,000 تومان عدد بزرگی بود. سال 86
او در آثارش از طبیعت اقتباس میکند.
ایده میگیرم، یک تلنگری به من میزنه که اینا رو مثلا من میام میشینم و با یک نمادسازی، با یک سری افزودنی ها اینا رو درست میکنم. من تونستم با کنار هم قرار دادنشون تبدیل کنم به یک خانواده.
ایده هایی که کاربردی هستند،
مثل این مثلا میتونه چراغ خواب باشه، آواژور باشه خدمت شما، یا اینها که چراغای آواژور باشه، یا چراغایی که در خونه باشه، یا این چراغ مطالعه. این یک چراغ مطالعه است، زاویه بندی داره که کدوم سمت میتونید استفاده کنید. مثلا لوله‌گیر قدیمیه که خراب شده بود، فکش اینا خراب شده بود، تونستم تبدیل کنم به یک حشره، یک ملخش کردم.
بهره‌گیری از مواد بازیافت برای ساخت نمادها و وسایل تزئینی از جمله انواع ساعت این روزها طرفداران زیادی هم دارد.
تا میان میبینن مثلا، خب میگن مثلا فلان چیز ما تو خونه داریم انداخته بودیم تو انباری، بعد میرن خودشون شروع میکنن به ساخت، ایده هایی که دارن اجرا میکنن.
و البته داشتن دو مهارت هم الزامی است
برای انجام این کار با فلز. مهارت جوشکاری هستش و برشکاری با سنگ که مهارت اصلیشه.
این کارآفرین که توانسته بیشتر آثارش را به ثبت برساند، حالا به اشتغال زایی برای دیگران هم رسیده.
30 نفر از دوستانی که علاقمند بودن به این نوع هنر و به این نوع کسب و کار بهتر بگم، اومدن و پیش من اومدن و من بهشون آموزش دادم و بعد اونام شروع کردن به فعالیت.
برای شروع یک حرفه علاوه بر داشتن مهارت، خلاقیت و نوآوری، ایده و ابتکار نیز لازم است و بعد از آن با سرمایه اندک و ناچیز هم میتوان یک کسب و کار را راه اندازی کرد، مثل همین کسب و کاری که با مواد بازیافتی شروع و به اشتغال زایی و کارآفرینی رسیده.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید، از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 با ما در ارتباط باشید.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خود
به سراغ کارآفرین کردستانی خانم دلکش شریعتی میریم، کارآفرین موفق و برتر کردستانی که یک آموزشگاه صنایع دستی رو در سنندج دایر کرده و 30 ساله که کار آموزش فرش و طرح رو انجام میده. علاوه بر این آموزشگاه، کارگاه فرش بافی هم ایشون دارن و 21 نفر بافنده در کارگاه های فرش بافی ایشون مشغول به کارن. قصد دارن که یک کارگاه دیگر رو هم اضافه کنن. ما امروز در بخش گفتگومون در خصوص مشکلات فرش ایرانی صحبت کردیم. هستن چون این کسانی که آماده به کارن، با عشق، با علاقه، دوست دارن این کار رو پیش ببرند، خب نیازمند حمایت هستن، نیازمند فرصت هستن که انشالله فراهم بشه. خب از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز سپاسگزارم. پنجره اقتصاد روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا حوالی 14:50 تقدیم شما میشه. روز روزگار خوش، ایام به کام و خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اتاقت مرکز دنیاست، ببین دیوارم عاشق شد، تو حتی سایتم زیباست، نگاهت خواستر میشه جلو آینه که میشینی، جهان من تو چشمات تو مشغول جهان بینی، که تو چشمات غم داری، روی حال همه دنیا داری تأثیر میذاری، جلو آینه بشین شاید زمین یه جای بهتر شه، بذار زیبایی تو دنیا یه لحظه تو برابر شه. تو خونه عشق می‌ریزی، همای کوچه بد میشه، غمات هم مثل زیبایی از این دیوار رد میشه. تو خونه عشق می‌ریزی، همای کوچه بد میشه، غماتم مثل زیبایی از این دیوار رد میشه.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی به قد رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاترک، زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروبری هاشون ها بودن، بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاترک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و از 14 دیگه اجباری شد و اینا.
مادرم و مادر بزرگم تعریف میکردن که ما اصلا بیرون نمیرفتیم، زمان رضا قلدر بیرون نمیرفتیم، وقتی هم میخواستیم بریم 7-8 روسری روی هم سرمون میکردیم، چادر که اصلا حق نداشتن سرشون کنن. بعد پاسبانا موقع میگفتن آجا یه روسری که میکشیدن اینو فرار میکردن، برخواه سرشون برهنه نمیشده، یه روسری دیگه باز داشتن، چند تا دیگه وزیر داشتن.
تو روسا با مأمور میامدن در تک تک منازل رو میزدن، چادرها رو از اونجا جمع میکردن، به جاش یک کلاه مخصوص برای خانوما میدادن و کلاه شاپو هم میدادن برای مردا و اینا.
بعد یه شعری هم میخوندن، نمیدونم حالا آجان ها میگفتن یا اینا میگفتن، خانم چرا میلرزی؟ آجان کارت نداره، روسری بر میداره.
پدر بزرگ من از جایی که خب خیلی تعصب داشتنشان نسبت به حجاب و ناموسشان اینا و خب مسلح هم بودن به سلاح و اینا، با اسلحه مقابل نوبای میستن.
بعد دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم که تو کوچه آقازاده بود یه خانومی حمام داشته، خزینه داشته به اصطلاح، یه حمامش روشن میکرده، همسایه‌ها رو خبر میکرده بیان اینجا برین حمام، تو خونه ها که حمام نبوده، اینا هم یه ماهی ما نمیتونستم برن از خونه بیرون برن حمام، همه میرفتن تو همین حمام ایشون استفاده میکردن، نظافت میکردن. که من الان وصفشو شنیدم واقعا همیشه توی نماز خودش و پدرش و مادرش و بچه هاش و خواهر برادرش دعا میکنن، خیلی کار خوبی میکرده واقعا.
جلو در منزل وای میستن میگن که من اجازه ورود به شما نمیدم، مامورایم خود میبینن این خیلی مصمم هستشون، جرأت نمیکنن و داخل منزل نمیشن. همون شب ایشون وسایل منزل رو جمع میکنن و به اتفاق زن و بچهشون از روستا میرن بیرون.
من خودم هم وقتی گذاشتنم مدرسه میگفتن میخوام ببریم ریجه، باید سر به اهنه باشین، منم قدم کوتاه